أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از چند جلسه مختصری که پیرامون ماه مبارک رمضان خدمتون عرضی کردیم، برمیگردیم به بحث خودمون، یعنی بحث که قبل از ماه داشتیم به نام روانشناسی عاقل. یکی دیگه از خصوصیات عاقل رو که امروز خدمتون امشب عرض میکنم، قبلا هم شاید پیرامونش صحبت کرده باشیم، امشب دوباره به مناسبت دیب عمره بحث ویژه جداگانه خدمتون عرض خواهیم کرد. البته امشب اگر انشالله برسیم دو خصوصیت از خصوصیات عاقل رو عرض میکنم. یکی از اون خصوصیات این است که شخص عاقل مطیع خداوند تبارک و تعالی است. وقتی صحبت میشه از اطاعت از خداوند تبارک و تعالی، نباید صرفا یک جنبه مذهبی و دینی به این حکم بگیریم. یعنی نمیتونیم بگیم که چون دین میگه اطاعت خدا رو بکنید، اطاعت خدا رو بکنید. ببینید اینجا معصومین علیهم السلام اطاعت خدا رو برگردوندن به عقل. اصلا در تعریف عقل فرمودن ما عبد به الرحمن و اکتس و به الجنان. عقل چیزیست که خداوند به وسیله او پرستش میشه، عبادت میشه و بهشت به وسیله او به دست میاد، بهشت ها کسب میشه. یعنی اصولا عقل غیر از طرف خداوند و طرف بهشت انسان رو نمیکشونه، محاله بکشونه به سمت جای دیگه. کلن عقل ایجاب میکنه کسی که عاقل است حتما به سمت عبادت و اطاعت خداوند تبارک و تعالی میره، نه اینکه یک تعریف جبری بکنیم بگیم که حالا چون دین گفته ما میگیم خب حالا اطاعت بکنید خدا رو، یا اینکه یه الان ما تعریفی از عقل بکنیم بگیم که حالا عقل این استش که انسان به طرف خداوند تبارک و تعالی میره. واقعا اینجوری هست. یعنی اگر کسی جهان رو شناخته باشه، نظام خلقت رو شناخته باشه، میدونه جز اطاعت از خداوند تبارک و تعالی برای خوشبختی خودش راهی نداره. چرا خداوند تبارک و تعالی؟ به خاطر اینکه غیر از خداوند تبارک و تعالی دست رو هر کسی دیگه بزنیم برای اینکه ما از او اطاعت بکنیم، راه زندگی رو یاد بگیریم، میبینیم که او هم مثل ما مخلوق هستش خودش و او هم مثل ما دارای نقاط ضعف بسیاری هستش، او هم مثل ما علمش اندک است، او هم مثل ما عقلش ضعیف هستش، او هم مثل ما اسیر شهوات و بغض ها تعصبات مختلفی قرار میگیره، او هم مثل ما علمش محدود هستش. خب ما که نمیتونیم خودمون رو بسپاریم دست کسی که این خصوصیات رو داره. ما باید یا از خودمون تبعیت بکنیم، یعنی خودمون با عقلی که داریم راهمون انتخاب بکنیم، و یا اینکه از دیگران تقلید بکنیم. راه سوم این هستش که اطاعت امر خداوند تبارک و تعالی بکنیم. خودمون که خودمون رو میشناسیم، یعنی همه انسان ها میدونن که علمشون چقدر کم هست، عقلشون چقدر ضعیف هست. بزرگترین دانشمندان اعتراف کردن که ما هیچ چیز نمیدونیم از این نظام، از نظام خلقت چیزی نمیدونیم. چون دانشمندانی که شاید 200-300 کتاب و اثر نوشتن، میگن ما اعتراف میکنیم، اعتراف میکنیم که چیزی نفهمیدیم از این نظام خلقت. و کسی این نظام رو نمیشناسه، انسان رو نمیشناسه، نه جسمش و نه روحش و نه نظام خلقت رو، این چطور میتونه برای انسان مربی و الگو باشه؟ خود انسان اینطوری هستش، نمیتونه. دیگران هم که ما میبینیم که خودشون دارن اعتراف میکنن که نمیتونه. هیچ بشری هم شما سراغ ندارید، یک دونه بشر در طول تاریخ که اومده باشه ادعای رهبری جامعه رو کرده باشه و بعد از چند سال ضعف آراء او و بطلان بسیاری از حرفاش ثابت نشده باشه. یک نفر شما پیدا نخواهید کرد. بعد از چند سال دانشمندان دیگه اومدن اون نقاط ضعف و نقاط ناقص نظریه او رو گرفتن، برملا کردن. یا حتی در زمان خودشون به قول مرحوم مطهری رحمت الله علیه، ما هیچ دو فیلسوفی رو گیر نمیاریم که یک نظر واحد داده باشه از روی همه مسائل. خب این وضعیت انسان هست. چه کسی بهتر از خداوند تبارک و تعالی؟ الیس الله بکاف عبده؟ آیا خداوند برای بندش کافی نیست؟ یعنی خداوندی که هم انسان رو خلق کرده، هم جسم او رو، هم روح او رو، هم جهان رو خلق کرده، هم قوانین حاکم بر جهان رو، هم قوانین حاکم بر روح انسان رو، هم ارتباطات بین انسان و جهان رو میدونه، نه ضعف داره، نه نقص داره، نه جهل داره، نه ظالم هست، و برعکس مهربان هست نسبت به بندش، بندش رو دوست داره، خیر او رو میخواد، سعادت و کمال او رو میخواد. چه کسی بهتر از خداوند تعالی بود؟ لذا میفرماید که از خصوصیت عاقل این هستش که مطیع هست، مطیع خداوند تبارک و تعالی هستش، اطاعت میکنه، مطیع دین هستش. در این دو روایتی که روی تخته یادداشت شده از امیرالمومنین علیه السلام هست، می‌فرماید همت العقل ترک الذنوب، و اصلاح العیوب. همت عقل، این تمام تلاش عقل به این سمت می‌کشه، همه گرایش عقل به این سمت هست که گناهان رو ترک بکنه و عیب‌های خودش رو اصلاح بکنه. در بحث نسبت رابطه بین دنیا و آخرت عرض کردیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، و عرض کردیم که انواع تولدها رو ما همونطور که از رحم مادر به دنیا داریم، انواع تولدها رو از دنیا به آخرت داریم. یعنی همونطور که جنین احتمال داره این یکی از این پنج نوع تولد رو داره دیگه به دنیا، یا تولدش ناقص الخلقه است، یا ضعیف هست، یا بیمار هست، یا سالم هست به صورت عادی، یا خیلی بالاتر از سالم، قوی، خوب، تولد خیلی ویژه‌ای داره. از دنیا و آخرت هم همین تولدها رو ما داریم. خب از کردیم انتقال ما از دنیا به آخرت یک انتقال جسمانی نیستش، بدن ما در همین خاک در همین دنیا میمونه و میپوسه و از بین میره. اون چه که از ما انتقال پیدا میکنه به آخرت روح ما هستش، یعنی خود ما هستیم، شخصیت اصلی ما هستش، چون جسم ما که شخصیت ما نیستش. جسم ما یه ابزاری هستش که روح ما استخدام کرده اون ابزار در این دنیا برای کارهایی که در دنیا میکنه. بعد که خواست از این دنیا بره به دنیای دیگه، این بدن رها میکنه، با بدن دیگری ادامه حیات خواهد داد. حرکت ما و انتقال ما انتقال جسمی نیست، یک انتقال روحی هستش. پس همه چیز، همه این پنج نوع تولد متوجه کجاست؟ متوجه روح انسان هست. حساب با روحش این نوع احتمال این پنج نوع تولد رو داره. می‌فهمد عاقل وقت میدونه که یک حیات ابدی داره که انتها ناپذیر هست. یعنی عاقل خودش رو درست می‌بینه و میدونه که فقط تو این دنیا زنده نیست، بلکه به موجودی است ابدی. ان خلقتم للبقاء لا للفنا. شما برای بقا و جاودانگی خلق شدید، نه برای فانی شدن. انک مخلوق للآخره. تو برای آخرت خلق شدی. آخرت هم خود حضرت امیر علیه السلام به چی تعبیر کردن؟ ابدیت. گفتن الاخرتو ابدون. پس وقتی میفهمند انک مخلوق للآخره، یعنی انک مخلوق للابدیه، تو برای ابدیت خلق شدی. خب کسی درست خودشو نگاه میکنه میبینه یه موجود ابدی است و اینجا موندگار نیست، و رابطه اینجا با ابدیت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. یعنی در رحم مادر فقط کار جنین چیه؟ تهیه استعداده. تهیه استعداد برای کجا؟ برای زندگی در دنیا. عاقل کارش تهیه استعداد هستش در دنیا برای آخرت و برای ابدیت. میفرماید همت العقل ترک الذنوب. همت عقل و یا همت عاقل این هستش که گناهانش رو ترک کنه. گناه جنبه چی داره؟ جنبه روحی داره. برای این دست که براش فرق نمی کنه شما باش مثلا کار خیر بکنیم یا کار شر بکنیم. اونی که این برداشت و از عمل کرده دست، از عمل کرده چشم، از عمل کرده گوش، از عمل کرده سایر اعضا داره، اون روح انسان است. نصیب اونی که نصیبش میشه از عمل کرده همه اعضا، اون روح هست که نصیبش میشه بهره برداری میکنه، حالا چه عمل خوب چه عمل بد. و تازه اونی هم که به عمل خارجی پاداش و جزا میده، عمل خارجی رو تبدیل به گناه یا ثواب میکنه، نیت انسان هست، روح انسان هست در واقع. این هم جبه روحانی است. میفهمد تمت عاقل نستش گناهاش ترک بکنه. گناه یعنی لجبازی با خداوند تبارک و تعالی، گناه یعنی خلاف حرکت واقعی به سمت ابدیت، گناه یعنی در این حرکت وقفه ایجاد میشه، گناه یعنی جنین وقتی در رحم مادر هست دچار بیماری میشه. ما همینطور، گناه برای ما همینو داره. حالا خداوند تبارک و تعالی به فضل و رحمت خودش مثلا برای ما توبه گذاشته، استغفار گذاشته، نماز گذاشته، که اینها همه خیلی کفارات زیادی در دنیا گذاشته. اصلا فرمان هر کس نماز بخونه، سلام که میده خداوند گناهانش رو میبخشه، وضو کسی میگیره خداوند گناهانش رو میبخشه، بیمار میشه بلایی سرش میاد، اگر خودش دخالتی در این بیماری یا این بلاهایی که سرش اومده نداشته باشه گناهاش بخشیده میشه. بعد مناسبت های مختلف، بهانه های مختلف خداوند قرار داده برای بخشش انسان، این گناه نمونه تو رو. ماه مبارک رمضان قرار داده، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه برکت. نفس های شما تسبیح هستش، دعاتون مستجاب هستش، عملاتون مقبول هستش، خوابتون عبادت هست. ببین همش اینا بهانه های مختلف برای که انسان رو خداوند تعالی ببخشه، مورد رحمت و عفوش قرار بده. یه قرآن کسی یه آیه بخونه معادل یه ختم قرآن هستش. نمیدونم اگه اینقدر صدقه بده چقدر چند برابر میشه. این دعا رو بخونه یک سره، خداوند میخواد در همین رحم دنیا که ما هستیم تصفیه کنه با ما. و خب به هر حال بعضی این تصفیه رو نمی کنن، بعضی لجبازی دارن، بعضی اصرار دارن که آلوده باشن، با خداوند لج میکنن. روحی لجبازی هم که حاکم میشه عبادت ها هم باطل هست، یعنی قبول نمیشه. امام صادق علیه السلام قسم میخوره که خداوند قسم میخوره، به خداوند قسم میخوره حضرت، که عمل کسی که اصرار به گناه میکنه قبول نمیشه، لجبازی میکنه، میدونه که مخالفت خداست، در محضر خداست. اشخاصی هستن که واقعا این شعور رو ندارن، حیا نمیکنن. در مثلا توی تاکسی نشستی ماه مبارک رمضان، میبینه بچه حزب الله هست توی ماشین نشسته، برای اینکه لج اینو در بیاره، برای اینکه اینو ناراحت بکنه عمدن سیگار میکشه. این چقدر بی حیایی هست، چقدر جهالت هست که در محضر خدا من گناه بزرگ رو داره انجام میده، اونم برای که دلی یه مؤمن رو مثلا خون بکنه، ناراحتش بکنه. مخصوصا چیزی میخوره که دیگران رو ناراحت بکنه. میفهمد عاقل این گونه نیست. عاقل همتش این هستش گناهاش رو ترک بکنه، کم بکنه گناه رو، بخاطر این میدونه باش میمونه، اینا همش تبدیل به خودش میشه، گناه با انسان میمونه دیگه. جزا هم به ما کانوی عملو، هر چه قیامت گیر انسان میاد همونی هستی که خودمون کردیم، خودمونیم اصلا. اونجا لیورو اعمالهم، میگه قیامت روزی سی مردم اعمالشون رو میبینه، این همون که کردن، همون خودتی اونجا خودتو میبینی، ولی اینجا ظهور نداره. همون که در رحم برای بچه چه ناقص الخلقه باشه، چه بیمار باشه، هر جوری باشه، برای خودش تو رحم ظهور نداره، چون دنیا کشف میکنه ای بیو که تو رحم شخص به هم زده. تا شخص به دنیا نیاد معلوم نمیشه این جنین چه ایبایی به هم زده. چرا؟ چون در رحم معیار سنجش وجود نداره، محیط رحم یه محیط آبی هستش، شرایط زیستی مخصوص خودش رو داره، محیط دنیا یه محیط ویژه هستش، محیطی هستش که با تمام دستگاه‌هایی که جنین تهیه کرده در رحم سنخیت داره. لذا ملاک‌های ارزیابی برای که این تولد، این رشد جنینی درست صورت گرفته یا نه دنیاست. دنیا دیدگاه جنین رو عوض می‌کنه. جنینی که فکر می‌کرد داره درست زندگی می‌کنه، وقتی به دنیا میاد، چون شرایط زیستی اینجا طوریست که این باید تهیه میکرده و نکرده، دیدگاه که عوض شد معلوم میشه چه کار کرده، محصول این نه ماه حرکت چی بوده. در دنیا نسبت به آخرت هم همینطور هست. اصلا آخرت یعنی تغییر دید، همین قیامت یعنی تغییر دیدگاه. دیدگاه که تغییر پیدا کرد یعنی ما وارد یه مرحله دیگری از زندگی میشیم که اونجا میسنجیم حرکت هایی که در دنیا کردیم و اونجا خودمونیم. اصلا ما اونجا خودمونو میبینیم. چقدر آیات قرآن میگن انسان اونجا خودشو میبینه، خودش اصلا خودتی با چیزی که تهیه کردی. لذا شخص عاقل همتش این است که وقتی میخواد متولد شه اونجا با شرایط زیستی اونجا تطبیق داشته باشه، مخالفت نداشته باشه روحیش با شرایط زیستی اونجا. برای همین عناد نداره، لجاجت نداره، اهل توجیه نیست، تنبل نیست، سست نیست، با افتخارم عمل میکنه، با آزادگی و مردانگی عمل میکنه و اصلاح العیوب. اصلاح العیوب یعنی وقتی هی خودشو یک سره میسنجه، ارزیابی میکنه، حالا یا میشینه سر کلاسی میشنوه یا مطالعه میکنه یا از دوستانش کمک میخواد که عیبشو بهش بگن، یا در عمل در زندگی متوجه میشه که چه عیبهایی به هم زده، بالاخره میفهمه که کی است. در این مدت یک سره از صرف مداوای خودش میکنه، اصلاح العیوب. هیچ کس نیست عیب نداشته باشه. هیچ کس نیستش. یه سر باید بگردیم همش پیدا بکنیم اینو و اصلاح میکنه اینو، چون میدونه این اگه باهاش بمونه کار دستش میده. برای همینم کسی که عاقل هست درست خودشو نگاه میکنه، باید معیار و مقیاس ابدی نگاه میکنه، از این که عیباشو بهش بگن خوشحال میشه، غضب نمیکنه، ناراحت نمیشه، استقبال میکنه از این که عیبش بیان بشه بهش، به خشم نمیاد، کینه و بغض طرف مقابلو به دل نمیگیره، چرا طرف مقابل ای بشه بهش گفت، چون لطف کرده در حقش دیگه. برای همین حضرت صادق علیه السلام میفهمد بهترین دوست من کسی هستش که عیبای من برای من هدیه بیاره. ببین چقدر زیباست، هدیه بیاره عیب رو. یا علی علیه السلام میفهمد بهترین برادران تو کسی هستش که در راه خدا به تو غضب بیشتری بکنه، چیزی که ما اصلا تحملش نداریم متاسفانه. یه بار با ما غضب بکنن در راه خدا میبره، کینه شخص مقابل رو به دل میگیره، تهمت فضولی و نمیدونم بیتربیتی و نمیدونم و خیلی چیزای دیگه به شخص میزنیم و اینکه مثلا قصه عیبی از ما رو بیان بکنه. فهم عاقل اینگونه نیست، همت عقل نیستش گناهش رو حداقل برسونه. اصلا نمیشه. انسان باید خودش رو به یه شرایطی برسونه که در اون شرایط سراغ نداشته باشه از خودش گناه. چون وقتی من سراغ داشتم از خودم گناه، میدونم که من این گناه رو دارم میکنم یه سره، این یعنی لجبازی. اما وقتی یه سره قلع و قمع کردم این گناه ها رو، بعد به یه جایی رسیدم که در صلح افتادم با خدا، یعنی به جایی میرسم که خدای من خیار گناه ندارم، خیار لجبازی ندارم، تسلیم تو هست، بعد گناه ها اونجا جنبه باطنی پیدا میکنه. یعنی انسان اونجا باید بگرده، پیدا نمیکنه، مخفی عمل میشه، شیطان مخفیانه عمل میکنه. اونجا باید بگرده در روح خودش ناخالصی ها عیبه ها رو پیدا بکنه. اما اولی مرحلهش این است که شخص در ظاهر گناهی انجام نده، در ملأ عام گناهی انجام نده، در محضر دیگران گناهی انجام نده. این اولی مرحلهش. برای همین فرمود اعقلکم اتقاکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شما است. این هم از این. میرم رو خصوصیت دوم که اینم تقریبا همینی هستش که خدمتون عرض کردم، به عبارت دیگری هستش، صلوات خدفم. خصوصیت دوم مربوط به امیال و شهوات هستش. میفرماید شخص عاقل با میله های خودش مخالفت میکنه. در جلسات گذشته شاید استهزار داشته باشید که گفتیم در انسان دو بُعد هست که اینها با هم یک سره بر سر حکومت بر انسان کشمکش درگیری دارن. یه بود حیوانی و نفسانی و شیطانی انسان هست که تعبیر کردیم ازش به ناخود انسان، و یک بود الهی انسان هستش، عقل انسان هست، مافوق عقل انسان هست که گرایش داره به ارزش‌های الهی و ابدی و انسانی. اینها با هم یک سر درگیری دارن در درون انسان که کدومشون حاکم بشن در وجود انسان. ابزار یکیشون شهوت و میل و هوس هستش، یعنی اونی که میکشونه به انسان میل ها هستن که انسان رو کلن انظر شخصیتی تحت تسلط ناخود قرار میده. ابزار یکی دیگر که میکشونه انسان رو به سمت بی نهایت خود همون عقل هست که ما عبده به رحمان و اکتوسه و به الجنان، میکشونه به اون سند و بالاتر از عقل. خب حالا این دوتا قوه هستن که در درون انسان مشغول جنگ و درگیری هستن. هر کدوم از این دو قوه دارای لشکریانی هستن، عواملی دارن که در تغذیهشون میکنه و عواملی دارن که چیکارشون میکنه؟ تضعیفشون میکنه. اون بودی که انسان رو به جهنم میکشه، به حیوانیت سقوط میده، اون بود خوراکش لذتهای انسان هست، نفسانی، لذتهای مادی انسان هست، لذتهای گیاهی، لذتهای حیوانی. هر چقدر لذت بیشتری ببره قدرت بیشتری پیدا میکنه، و هر چقدر قدرت بیشتری پیدا بکنه تسلطش بر ناخود چی میشه؟ بیشتر میشه، بر خود معذرت میخوام، این تسلطش بر بعد الهی انسان بیشتر خواهد شد. لذت میفهمد عاقل کسی هستش که دشمن لذت تاش هستش، یعنی اینطور نیست لذت مفت تموم نمیشه برای انسان، ولو خدا الان هم شما کسی نباشه بگیره شما رو، نمیدونم مخالفتی نشه تو خانواده، هیچ مخالفتی نشه، دستگاه حکومتی هیچ مخالفتی نکنه، شلاقی نباشه، جریمه ای نباشه، لذت مفت تموم نمیشه برای انسان، مطمئن باشیم این رو. یعنی محال یک ذره یک لحظه لذت به حساب انسان گذاشته نشه. اصلا انسان وقتی لذتون برد باخته، یعنی یه چیزی از دست داده حتما. یعنی اینطوریه دیگه، چون بین خود و ناخود هست همیشه. به محضی که داری لذتی رو میبری از راه حرام، داری یه چیزی رو از اون طرف از دست میدی، و اون چی هستش؟ و اون غذاها و توان بود الهیت هستش. غذاهای اون رو داری از دست میدی، تغذیه اون رو داری از دست میدی، داری از غذای او کم میکنی که این داره میخوره. این گویا نیست که مفت تمام بشه. یعنی داریم از کجا میخوریم؟ یعنی داریم از آخرت خودمون میخوریم، از ابدیت خودمون داریم میخوریم. سلام علیکم. این گونه نیستش که لذت بردن شهوات مفت باشه، بگیم تموم شد. معادل داره، یعنی وقتی شما وارد یک لذت حرامی شدید، وارد یک میل حرامی شدید، بهره برداری کردی، قطعا ناخودت داره، خودت ضعیف میشه، یعنی اون بعد الهی ضعیف میشه روز به روز. برای همین کسایی که کمتر آلوده هستن راحت تر میتونن به دامن خداوند تبارک و تعالی برگردن، به دامن دین برگردن. اونها که بیشتر آلوده هستن کارشون سخت تر میشه، کار به جایی میرسه که قرآن میگه اینا مهر به قلبشون میخوره. مهر به قلبشون میخوره یعنی چی؟ یه دیگه برگشت پذیر نیستن، یه طرفه میشه کارشون، یعنی روی سرات که هستن، یعنی اصلا روی سراته، کشمکش داره، درگیری داره، پای سر میخوره، لیز میخوره، سینه خیز میره، نشسته راه میره، در شرف سقوط هست، اما به هر حال روی سرات این حالت رو ایجاد میشه، ولی خودشو نگه داشته هر جوری هستش، و با زجر و شکنجه و نمیدونم به قول معروف سینه خیز و سختی این سرات رو قدم به قدم طی میکنه. اما یه موقع سرات در میره از زیر پای انسان، یعنی انسان سقوط میکنه، وقتی سقوطیت یه سره شده کنه. شهوت این کارو میکنه، میل این کارو میکنه. هر چقدر بیشتر لرزش و خطر سقوط بیشتری هستش، این قاعدش هستش. سقوط ببینید تو خارج صورت نمیگیره، سقوط در درون صورت میگیره. کسی رو سرا سقوط میکنه قیامت، کسی که تو دنیا تو خودش سقوط کرده، یعنی سقوط شخصی کرده، در درون خودش ساقط شده، یعنی خود اونجایی که دیگه خود ول شد، دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، همون نقطه‌ای هست که ما سقوط کردیم تو جهنم، همونه. اونجا فقط ظهور پیدا خواهد کرد. ما الان روی صراط هستیم، همین الان. این کشمکش، این راه رفتن، سری راه رفتن، کند راه رفتن، تند راه رفتن، همه اینا در درون خود ماست. الان داریم در زندگی روزمره همین کارها رو داریم میکنیم. یکی هی مقاومت میکنه تا صراطش رو صاف میکنه، خنک میکنه، پهن میکنه، راحت میره. یکی نه، غفلت میکنه تا سقوط بکنه. میفرماید که العاقلو من غلب هوا ولم یبع آخرته به دنیا. علی علیه السلام. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عاقل کسی است که غلبه میکنه بر میل های خودش و نمیفروشه آخرتشو به دنیاش، یعنی ابدیت رو به دنیا که ادنا من کل شی، پستر از هر چیزی هستش، نخواهد فرو. در روایت داریم انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی، دنیا دنیا نامیده شد چون دونتر و پستر از هر چیزی است. میگه آدم عاقل اینجوری نیست. آدم عاقل هرگز اون علو و درجات و اون مقامات عالی رو به این پستی عزیز نخواهد فرو، هرگز. العاقل من حجر، خیلی زیباست این، من حجر شهوته و با دنیاه به آخرته. عاقل کسی است که هجرت میکنه، ترک میکنه، رها میکنه میلهاشون. هجرت ترک کردن دیگه، میذارشون ولشون میکنه، قهر میکنه باشون. و با دنیاه به آخرته و میفروشه دنیاش رو. به چی میفروشه؟ به آخرت. آخرت میخره، ابدیت میخره. العاقلو عدو لذته و الجاهلو عبد شهوته. میفرماید عاقل دشمن لذتش هست و جاهل بنده شهوتش هست. بنده شهوتش هست یعنی چی؟ این ظاهره شما وقتی نگاش کنیم اینو، خیلی آدمی مثلا قوی هم هست، هیکلش به قول معروف کافه‌ای، همچین سینه ستب، سیبیلاش هم خیلی کلوف، مثلا بازوهای خیلی قوی داره، خیلی آدم تنومند و توانمندی هستش. اما بنده است، عبد، برده است، بنده میل هاشه، میل این ورون ورون میکنه. خیلی عجیبه ها، آدم نگاه میکنه یه مرد، یه نفعی که انتظاری ازش میرین ها، با همه بزرگیش، با همه نمیدونم دبدبه و کپکپش، چقدر ذلیل هست. علی علیه السلام میفرماد بنده میل، بنده شهوت ذلیل تر از برده است. یعنی مال خودش نیستی که یکی دیگه روش سوار هست، کسی دیگه روش حکومت میکنه، خدا روش حاکم نیست، شیطان برش حاکم است، میل ها بهش حاکم هستن، این ور اون ور میبرنش هر جا دلشون خواست، هر کاری به هر جا میکشوننش، به هر حرفی وادارش میکنن، به خوردن هر چیزی وادارش میکنن، به صحبت و رفاقت با هر کسی وادارش میکنن. مال خودش نیست خلاصه دیگه، زلی ضعیف نمیتونن، من اینجوری هستم. آخرین روایت هم در همین باب بخونم، برای امشب کفایت میکنم. فرمود اذا کمل العقل نقصت الشهوه. اینو یادداشت میکنم. اذا کمل العقل نقصت شهوتو، نقصت شهوتو. موقعی که عقل کامل میشه میل کم میشه، کاهش پیدا میکنه، چون میدونه چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. یعنی اینجوری نیست، وقت میل میدی چیزی ازت کم میشه، وقتی داری لذت میبری داره یه جریت کم میشه. بهره های آخرتی در بحث بلا رابطه عرض کردم خدمتتون، که حلاوت دنیا مرارت الاخره، شیرینی دنیا تلخی آخرت. این رابطه ای هستش که استثنا پذیرم نیست. میفهمه این رو که چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. در همون باطن خود از دست میدی بسیار از لذت های انسان، لذت های معنوی و بالاتر از اون محروم خواهد شد، چون ناخود داره لذت میبره. و روزه برای همین هستش، روزه رو خداوند چرا واجب کرده؟ برای که در ماه مبارک شخص با گرفتن روزه راه لذت ها رو ببنده، راه تغذیه حیوانی خودش رو ببنده. چشمش روزه باشه، گوشش روزه باشه، دلش روزه باشه، خیال و وهمش روزه باشه، تا برای که اون بوده الهی غذای خودش رو بخوره، به لذت خودش برسه. این لذت رو شخص موقع افطار مثلا احساس میکنه، اون لذت معنوی رو. لذت موقع افطار لذت این نیست من الان میخوام بخورم، حیوانیت الان دوباره تغذیه میشه، دلی از عزا در میارم. بس این لذتی که حاکم بر مؤمن هست، لصائم فرحتان، برای روزدار دو خوشحالی هست، یک خوشحالی هنگام افطار و یک خوشحالی هنگام قیامت موقعی که خداوند رو ملاقات میکنه. این خوشحالی برای این نیستش که درسته بعضی روزشون روزه حیوانی هست، یعنی روزه میگیرن اما در فراغ حیوانیتشون تا موقع افطار میسوزن، ناراحت هستن، عصبانی هستن از اینکه این روزه وضع شده در دین. بعضی ممکنه این گونه باشن، اما مؤمن این گونه نیست. مؤمن موقع روز افطار اگر خوشحال هست، برای این خوشحال هست که وظیفه رو انجام داده، برای این خوشحال هست که این نفس رو زدهش زمین، ساعتها 14 ساعت 15 ساعت باش مبارزه کرده، ادبش کرده، باش مبارزه کرده، مثل یک مرد جلوش نگه داشته. از این خوشحال هست که شجاعه، از این خوشحال هست که مردی کرده، از این خوشحال هست که تو مبارزه پیروز شده. از این خوشحال است که دهنکجی کرده به نفسش، به شیطان. و یک خوشحالی هم قیامت داره. اما باور بفرمایید اونهایی که روزه نیستن این ذلت رو در خودشون احساس میکنن، این ضعف و خاری رو تو خودشون احساس میکنن که نمیتونن به نفسشون نبگن، اونقدر مردانگی ندارن که به نفسشون بگن نه، به دلشون بگن نه، نمیتونن. ظاهرانم خیلی آدم قدرتمندی است، ممکنه نظر بدنی عرض کردم، پولدار، ثروتمند، نمیدونم مدرک تحصیلی عالی داره اینا، اما بنده است، برده شهوتش، نمیتونه نبگه. اونها احساس شکست میکنن، احساس ذلت میکنن. مثلا یه روزدار رو ببینم که روزه گرفته و موفق موقع افطار، یه صلوات خدافه اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردم بحث مهمی رو میخواستم امشب عنوان بکنم، چون دوستان خیلی کم اومده بودن اول جلسه، الان جلسه تقریبا شلوغ شده، این جلسه عرض میکنم خدمت دوستان که چون رفقا هی سوال زیاد کردن تو این مدت، زیاد سوال کردن. جلسه بعد روی بحث بسیار مهمی داریم که دوستان تایید کنن ان شاءالله زودتر تشریف بیارن که ما بتونیم برای یک جلسه تمام کنیم این بحث رو. این بحث خیلی اهمیت داره. عرض کردم اگر انسان تو سنین جوانی این قضیه رو برای خودش حل کرد، پیشرفت معنویش خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه. اما اگر این مسئله رو برای خودش حل نکرد، ممکن هستش که اهل علم باشد، درس علمی بخونه، درس دینی بخونه، کار معنوی کنه، اما چون این مشکل همیشه براش حل، هنوز براش حل نشده، چه بسا در سنین بالا بعد از 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال هم که شده کار دستش بده این مشکل، و به صورت یک موش مخفی توی انبار یه دفعه عمل بکنه و همه موجودی انبار رو به فساد بکشونه. و اون بحث، بحث جبر و اختیار هستش، بحث قضا و قدر هستش، بحث انسان و سرنوشت هستش، که خیلی ها مثلا توی ماه مبارک دوستان خیلی اومدن سلام علیکم فرمودن که آقا این رو برای ما قضیهشو حل بکنید. و رفقا حتی توی دوستانی که وقت گرفتن که اینجا بیان با بنده جلسه صحبتی بکنن، ملاقات داشته باشن، غالب بچه‌ای که من میبینم وقت ملاقات میگن، یکی از سوالاشون همین هستش که این تعلیف انسان چی هستش. انسان به حال مجبوره تو این دنیا، مجبور نیست در این دنیا. خدا میخواد که ما این گونه عمل بکنیم، خدا نمیخواد ما این گونه عمل بکنیم. اگه خدا میدونه که ما اینجوری عمل میکنیم پس باید بکنیم دیگه. اگه خدا میدونه ما میریم بهشت و جهنم، خب باز پس میریم دیگه. ما چی کاره میبسه، چه اختیاری، چه عذابی، چه جهنمی، چه بهشتی، و خیلی از سوالهای دیگه. اصلا این که میگن خواست خدا بود، قضا و قدر هست، هیچ چیز بدون اذن خدا انجام نمیشه، این یعنی چی؟ اینو حلش باید بکنیم و نبایدم بترسیم از اینکه این سوال تو ذهنمون میاد. حیا هم، حیا رو حضرت همون، حیا دو جور است. یکی حیا عاقلانه است، مثل همین حیا از گناه، حیا از خداوند، حیا از امام زمان علیه السلام، که بد نکنیم در محضر اینها. یه حیا، حیا احمقانه است، فرمودن حیا الحمق، یعنی که انسان چیزی که نمیفهمه نمیدونه نپرسه، یعنی حیا داره نمیپرسه، اما حیا احمقانه است. ما باید رابطه‌مون رو با خدا تنظیم بکنیم. ما سوال برام پیش اومده، آی خدا ما سوال داریم، سوال داریم. تو خیلی خوب، خیلی مهربون، خالق این جهان، همه جای خودش، بالاخره تعلیف ما روشن باید بکنیم. از این ور در قرآن میگی که هیچ کاری بدون اذن خدا صورت نمیگیره، همش قضا و قدر الهی هستش. از این ور میگی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ کسی تغییر نمیده مگر اینکه خودش اقدام بکنه. از این میگه که همه چیزها معلوم هست، کی جهنمی است و کی بهشتی. از این میگه انسان مختار هست که خودش راه بهش و جهنم رو انتخاب بکنه و بره انتخاب بکنه، و هم مختار هستش. اگر مشخص است من فردا قیامت جهنمی هستم یا بهشتی، پس من دیگه مجبورم دیگه، بعد الان معلومه دیگه چه فرقی میکنه، الان چه بکنه، چه عملی رو انجام بده. بس سوالاتی از این قبیل که خیلی برای دوستان جوان من پیش اومده، شاید تو این 10 سال یکی از عمده ترین سوالایی که من، که مثل کارم هستش با دوستان جوان، 10-11 سالی که مشغول این کار هستم، میبینم که غالب دوستان یکی از سوالات عمده شون همین هستش. جلسه بعد انشاءالله میخواییم به این سوال پاسخ بدیم، یعنی بحث مفصل بکنم. اگر دوستان سوالاتی هم دارن یادداشت کنن که با دست پر بیان توی جلسه. از اینکه سوالاتون رو بنویسید، ریزترین سوالات رو، خجالت نکشید، حیای لازم نیست، این حیای عاقلانه نیستش، و با شجاعت هر چی مشکلی داره هم میتونه سوال شفایی بکنه البته آخر جلسه، هم میتونم سوال کچی بکنن بدن که من جواب میدم. به هر حال هر تیری تو کمان دارید رها بکنید جلسه بعد، و خودتون رو معطل نکنید، تو دلتون نگذارید سوالی بمونه، مشکلی بمونه، بحثی، هر چی میتونید ایراد بگیرید تا میتونید بیمید، تا یه بحث جدی و منطقی و معقول بکنیم به نتیجه برسیم. اگر پنبه این بحث رو زدیم، خیلی از مسائل در آینده برای ما حل شده است. دیدگاهمون به جهان عوض میشه، دیدگاهمون با خدا عوض میشه، رابطمون جور دیگری میشه. و انسان تا رابطش با خداوند جور نشه درست نمیشه کاراش. اصلا خداوندی که ما بهش اعتراض داریم که نمیتونه محبوب ما باشه. خداوندی که ما بهش ایراد داریم میگیریم، بردیم زیر سوال، این چه محبوبی میتونه باشه؟ وقت دروغ هم نگیم به خودمون. این وقت تو دلمون خدا زیر سوال باشه، بهش انتقاد داشته باشیم، از این وقت باشیم نماز بخونیم. روزم بگیریم، اما تو دل خودمون یا عالم انتقاد داشته باشیم به خود. همین انتقاد رو اول میکنیم دیگه، میگیم ما دوستت داریم، قبولت هم داریم، دمت هم گرم به قول امروزی ها، این مشکلات هم داریم ما، اینا هم باید حلش بکنیم. اول قضیه انشالله حل. پس جلسه بعد انشالله بپردازیم به این. فقط دوستان زودتر تشریف بیارن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام.